بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبان گرامی. 5 اقتصاددان نامه‌ای نوشتن، بیانیه‌ای دادن در واقع، و موارد مطرح کردن که به نظرم خیلی مهمه بهش بپردازیم. از چندین جهت اهمیت داره. یکی این که خب آدمای بسیار معروف و مؤثر و تاثیرگذاری هستند، کسایی هستن که به هر حال در سیاست اقتصادی کشور خیلی نقش داشتن، در تمام 44 سال اخیر نقش داشتن. یعنی آدم های این کسان خیلی جوانی در سمت‌های بالا بودن، مؤثر بودن، جایگاه های بسیار کلیدی داشتن و حرفشون برو بوده به قول معروف. یکی همی که در مقطع فعلی مهمه، با توجه به این اختشاش های اخیر و داستانی که سر در گذشت مهسا امینی به راه افتاده، اینا میخوایم بررسی کنیم که داستانش چیه. بررسی رسانه تحریریه 16 محور رو احصا کرده، تیم رقم میز اقتصاد و میز سیاسیش با همین کار انجام دادن، کار جالبی شده و نکات مهمه. اینا خب آدمای معروفی هستن، آقای بهکیشه که آدم سرشناسیه، دانشگاه علامه تدریس میکنه، آقای درگاهی از دانشگاه شهید بهشتی، محمد طبیبیان در بهشتی هستن و از مؤسسه آموزش عالی پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی هم از کشور هم هستن، جناب غنی نژاد که خب آدمی که از بزرگان لیبرالیست در کشوره و خیلی ازش میشنوید در گفتن که مدیر مرکز تحقیقات روزنامه دنیای اقتصاد، جناب آقای نیلی از دانشگاه شریف که خب مسعود نیلی و طبیبیان در مدیریت ها هم بسیار مؤثر بودن و خیلی مؤثر بودن، یک پای ثابت هر نوع پروژه و تحقیقی هم بودن که طبیعتاً به اونا دسترسی به اطلاعات و داده ها رو میده. بقیه هم خب کارشون همینه. محورهای این صحبت، این نامه، این بیانیه احصا شده و که دونه دونه در موردش صحبت بکنیم فکر میکنم به یک جنبندی بدی نمیرسی. اولین محور اینه که گفتن بعد از 96 و 98 که اختشاش های اتفاق افتاد، این در واقع سومی شه. گفتم که معنی داره. چرا گفتن 96 و 98؟ چون قبلش میشه 88 و خود این طیف عمدتاً توی اون به نوعی بودن و طرفدار دولتی بودن که چیده شده بود که سر کار بیاد و نیومد، یعنی دولت آقای موسوی که کابینش همون کابینه حسن روحانیه. این اولین خطاییه که توی این نامه هست، بیانی هست، چون با داده دارن گزینشی رفتار میکنن. این دیگه جالب نیست. اگر شما میخواید مثلا بگید زمان اختشاشات مهمه، خب خیلی بر عقب‌تر از 71 شروع کن، 78 رو بگو، بعد 88 رو بگو، 82 رو بگو، تا برس اینجا. خب این مال زمانش معنی داره، چیش معنی داره؟ میگه 96 98 1401. از 88 اسمی نمیبری، چون 88 می‌خواستن دولت موسوی سر کار بیاد با یه ترکیبی، عباس آخوندی بود، علی ربیعی بود، طیب‌نیا بود، همین ترکیبی که در سال 96-92 اومدن و دولت رو گرفتن، 96 هم دوباره تمدید شدن. اون اسم نمیبرن، ازش میپرن، گفتن اینا مهمه. خب چرا مهمه؟ ما نفهمیدیم 96-98 الان هم یک جنس هن، سنخیتی دارن، چیش مهمه؟ همینجوری پشتران میگن که شما فرض کنید که مهمه. یک مقداری رندیه، این اصلا علمی برخورد کردن نیست و به نظر من شأن استاد دانشگاه نیست که با داده ها اینجوری رفتار بکنه. ضمن اینکه خب این بحث بیشتر بحث اجتماعیه، تو بیانیه میبینیم که خیلی بحث اجتماعی و علوم سیاسی مطرح کردن که اصلا اقتصاددان نمیخواد. یعنی شما اقتصاددان باید در مورد چیزای مشخصی حرف بزنه، نه سوابق اینا میخوره، نه دانششون، نه مقاله خاصی دارن که نشون میده از اینجور معلومات ها دارن اقتصاد سیاسی میفهمن، جامعه شناسی سیاسی رو متوجه میشن. ما از این اطلاعات نمیبینیم. یه رفعه پریدن دارن بحث اجتماعی میکنن. حالا این هم مدلیه دیگه. بعد گفتن که اگر رضایت عمومی در جامعه وجود داشته باشه، کار روال عادی و نهادهای عادی میتونه مشکل حل بکنن که متاسفانه الان اینجوری نیست. خب یعنی چی الان اینجوری نیست؟ یعنی باید انقلاب کنید، باید چیکار کنید و این نهادها کدوماشین؟ چرا نارضایتی هست؟ نارضایتی یعنی چی؟ ببینید ضریب جینی که دوستان حتما باش آشنان و بهتر از من میدونن، در ترکیه نزدیک 42 صدمه، در ایران 38 صدمه، با همین افتضاحی که به بار اومده و اصلا مقابل دفاع نیست، بل نظر ما رو میدونید در مورد بحث اقتصادی. ولی نارضایتی از چیه دقیقاً؟ اینو شما باید به عنوان متخصص بررسی بکنید. چون دوستان ادبیات رو نمی‌شناسن، ادبیات علوم اجتماعی رو، مجبورن تیتر رو بگن و رد بشن. اما خب به حال اگه اهل فنش باشن حتما بهتر از ما میتونن در این مورد صحبت بکنن. اومدن جلوتر توضیحات جالبی دادن و دادهایی رو استفاده کردن، گفتن که جامعه فرق کرده با مثلا سال 55. گفتن که خب الان باید مسیر رو باز کرد، الان مسیر مسدود شده. این ادعا رو مطرح میکنن، دلیلشون چیه؟ میگن سال 55 جمعیت کشور 34 میلیون نفر بوده، نصفش بی سواد بوده، نصفش روستایی بوده که فکر کنم بیشتر از نصفش هم روستایی باشه. این اولی بار دارم میشنم که نصف روستایی بوده، فکر میکنم بالای 60 چند درصد روستایی بودن تو اون سال. بعد گفته که 45 درصدش تقریبا کمتر از 15 سال بودن، دانشجو کلا 230 هزار نفر بوده، خیلی عدد کمی بوده. بعد میان توضیح میدن که خب در سال 95 85 میلیون جمعیت داشتیم، 60 میلیونش در شهر زندگی میکنن، 20 تاش روستایی شده. البته اینم با خطا است، روستایی بیشترن. دانشجوهاش گفته 4 میلیون نفرن که خب عدد خیلی زیادیه. جمعیت شهری سعودت هم برابر شده اما دانشجوها 30 برابر شدن، دانشجوهای زن 40 برابر شدن. جلوتر توضیح میدن ترکیب سنی میگه 15 میلیون نفر زیر، از نظر سال با سال 55 که فقط 15 میلیون نفر بین 15 تا 50 سال بودن، در سال 95 47 میلیون نفر تو این بازی سنی قرار دارند که خب سن اکتیو و فعالیت به قول معروف. گفته که جامعه شهری تر، تحصیل کرده تره و طبیعتاً هم انرژی اجتماعیش هم بیشتره، که خب حرفای درستی. میان توضیح میدن، میگن که اطلاعات خیلی زیاد شده نسبت به گذشته. سال 55 که چند تا روزنامه مشخص بودن که اونم هر کسی نمیخوند، الان خب هر کی گوشی داره به اخبار دسترسی داره، که دایی کاملا درستیه. گزاری چهارم. گزاری پنجم میگن که در حوزه زنان سال 55 16 میلیون نفر از جمعیت کشور زن بودن، 11 میلیونش بی سواد بوده و الان خب گفته که خیلی فرق کرده. در بعضی سالا دانشجویان دختر 2.2 میلیون نفر بودن، یعنی 40 برابر سال 55. گفته خب زنانی که تحصیلات بیشتری دارن مطالباتشون فرق میکنه، که اینم خب گزاره درستیه، بحثی توش نیست. بحث ششم اینه که گفتن که حکمرانی بر کلیت جامعه ایرانی با مشخصه‌های مختصری که از نظر برخورداری قابل توجه، اثر تحصیلات بیشتر، شهرنشینی بیشتر، بهره‌مندی شگفت‌آور از اطلاعات و بحثای اینجوری، گفته که مراعات بیشتر میخواد، احترام فزونتر میخواد و بحثای اینجوری. کلیتا اشتباه نیست، صرف خب بله اصلا تو هر جامعه اینجوری، فقط جامعه ما نیست، هر جامعه خب آدم مختلف حکمرانی باید منطقی داره دیگه، هر چی فراگیریش بیشتر باشه بهتره، در یکی شکی نیست. حالا ببینیم که تناقضا کجا در میاد و این دوستان کجا رو دارن اشتباه میکنن. بحث هفتم گفته ادبیات گسترده علمی موجود نشان میدهد. حالا این یعنی چی؟ من واقعا نمیدونم، یه چیزی گفتن دیگه. ادبیات گسترده موجود علمی چیه دیگه که نشان میدهد؟ یه وقت داری با اینکه 5 نفرن و فرصت داشتن چیز منسجم تری بنویسن، برخلاف نامه های 50 اقتصاددان که یه چیزی توش هست طرف مثلا نخونده یا اصلا موافقم نیست، گوشش رو موافقه، بعدن با هم به اختلاف میخوره، اینجا هم از این گزارهای عجیب غریب داره. گفته که تقاضای رفاه بالاتر رفته، مشارکت سیاسی مؤثر رو بیشتر میخواد، شفافیت مالی و سیاسی و کیفیت حکمرانی بیشتری رو مطالبه میکنن و در سه گزاری رفاه، مشارکت سیاسی و شفافیت مالی و سیاسی، اینا خب اوضاع فرق کرده، یعنی مردم انتظارشون خیلی بیشتر از گذشته است. ببینید این که ستاره شما استخراج کردید، من دعوایی ندارم، خب باشه، شما دقیقا راهکار چیه؟ میگی الان چیکار کنیم؟ کجاش به چه دلیلی ایراد داره؟ اینه که آدم قرب بزنه، خب هم میتونن بزنن. وقتی میگیم 5 اقتصاددان که اینجوری گزینش میشن، اسمای بسیار بزرگی دارن، شما انتظار دارید که چه حرف خاصی بزنن دیگه. شما هر کتابی رو بردارید برای مشارکت سیاسی، رفاه عمومی، نمیدونم یه سری بحثای کلی است که همه دارن میگن، خب الان وجهش چیه دقیقاً؟ کدوم یک از اینا با چه منطقی به خطر افتاده که شما معتقدید این اتفاقات اخیر به اون ربط داره؟ شما اگه فرموله نکنید دقیقاً مشکلات رو و پدیده رو، علمی صحبت نکردید. مثلا مثال بزنم، مثلا در دوره دوم خرداد یه بحثی را انداخته بودن که مثلا آزادی بیان نیست، درست قرارش هم کاری نداره. هر اتفاقی میافتاد میگفتن ببین آزادی بیان نیست دیگه، یعنی کلاغم تو حیات میمرد یا تو دانشگاه میگفتن کشوری که روش حرف زد کلاغ میخواد قارقار کنه. این یه ادبیاتی که ادبیات علمی نیست، یه چیزی که آدم یه چیزی میگه، یعنی شما اصلا نمیتونید روشش فرمول رو سوار بکنید. خب این آزادی بیان نیست. علوم انسانی هم ماهیتش کیفیه اما به شدت کمی شده و در منطق خود غیر کیفی بودنشان فرموله شده. اینا ما اینجا اصلا نمیبینیم. یه چند اقتصاددان اومدن بحثی میکنن که اصلا اقتصادی هم مثلا جلوتر میریم بازم. محور هشتم گفتن که از نظر رفاهی سطح خانوارها فرق کرده. گفتن که در دهه 90 37% متوسط رفاه پایین اومده. این خیلی جالبه. و گفته که 10% از 10% کم درآمد جمعیت کشور با حدود 30% کاهش رفاه مواجه شده. خب طبقه متوسط شهری در سال 90 60% بوده و 11 میلیون نفر جمعیت خودش رو از دست میده. گفته در دهه 90 یعنی 90 به این سمت اوضاع خوب نبوده و مرز خوشدار رسیدیم. جمعیت کم درآمد شده 23 میلیون نفر، قبلا 11 میلیون نفر بوده. حالا گزارش مفصل بخونید داده های خوبی داره. این اعداد رو میشناسن دوستان دیگه، تخصصشون رو دقیق تر صحبت میکنن. اونجایی که تخصص ندارن همینجور چیزی میگن. و میگن که از سال 96 به این ور به خصوص که ما سقوط کردیم و سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده و خب به هر حال رفاه نابود شده. و یک بحث جالبی که هست اینه که این دوستان میگن که در سال 90 شاخص خیلی سطح بالاست، 60% کشور طبقه متوسطه. این طیف منتقد اصلی دولت‌های نهم و دهم هیچ رسالتی برای خودشون قائل نبودن مگر اینکه بتونن دولت رو در بیارن. آمار سازی هم می‌کردن. همین آقای نیلی خالص اشتغال درست کرد. یه چیز من در آوردی که اصلا تو ادبیات اقتصادی بی‌معنیه. چقدر سال مثلا 84 شاغل بودن، الان چقدر پس تو انقدر شغل ایجاد کردی؟ نه کاری به هرم جمعیتی داره، نه تحصیلات، نه با هیچ کاری، همینجوری چیزی میگه. انقدر غیر علمی. چون چیزی پیدا کنم که بشه بتونه باشه بتونه تو سر دولت محمود احمدی نژاد بگم که دولت بیخودی بوده. از این چیزا خیلی استفاده میکنن. ولی اینجا دیگه میتونن فرار کنن. سال 90 60% کشور طبقه متوسطه، این میاد سقوط میکنه. خب سال 90 که ششمین ساله، در واقع 6.5 سال دولت احمدی نژاد، اون چرا ملاک گرفتید؟ چون تو اوج همه چیز، تقاضای کل تو اوج، رفاه بالاترین سطح، درآمد سرانه بالاترین سطح، یه چیز عجیب غریبی سال 90. خب این سال 90 کی کرده؟ خب دولت نهم و دهم کردن دیگه، خیلی روشنه. اینجا رو دیگه نمیتونن قایم بشن، ولی از روش میپرن که تصریح نکرده باشه. در واقع یک فعل خوب رو بدون فاعل خوب یان ذکر میکنن. اینم رندی سیاسیه، در شأنی که اقتصاددان نیست. اما اساتید بزرگواری هستن و بحثی روی کار علمیشون نداره، ولی در شأن اقتصاددان نیست. در دوران بعد از اون 90 چه اتفاقی میفته؟ ببینید تا سال 92 ماهی تحریم به ما خورد. اون تحریم رو دولت دهم سری مهار کرد. یعنی دلاری که از 1000 تومان شده بود 4300 اومد رو 3000 تومان ریز. یعنی 200% تعدیل ارز اتفاق افتاد. با اینکه از سال 84 تا سال 92 حجم پول خب خیلی زیاد شده، ولی میبینید که دلار ارز فقط 3 برابر میشه. چون کیک اقتصاد رشد کرده. یعنی این حجم نقدینگی به خوبی اتفاق افتاده. یعنی وقتی جی تی پی رشد میکنه دیگه خلق پول الزاماً انقدر تورم در همه چیز منجر ایجاد نمیکنه. بخشش از بین میره، مزمحل میشه. چون کیک اقتصاد رشد میکنه، رشد پول هم خب رشد پول کیفیه، با کیفیتیه. مثلا شما میاید چند ده هزار میلیارد تومان خرج مسکن مه میکنید، خب مسکن داری میسازید، این عالیه. اینه وام بده به همین جوری سیستم فعلی، میان باش دارایی موجود رو میخرن و هیچ کیفیتی به اقتصاد نمیدن. مثلا میاد 1.5 میلیون واحد مسکن روستایی میسازه بدون ضامن، 98.5% هم برمیگرده پولاش. یعنی بالاترین سرمایه اجتماعی برای کشور اینه که 20 میلیون قول دوستان که عدد بیشتر از 20 میلیونه روستایی داشته باشی که بهش وام بدی، ضمانت هم نگیری، ولی پولو برگردونه. این خیلی سرمایه اجتماعی بالایی برای کشور و فکر کنم فقط تو ایران پیدا بشه از این گزاره که ملت یه قدر حلال خور توش پیدا بشن، بدون زامن هم بیان وام برگردونن. به قیمت واقعی تقریبا 250 میلیون تومان وام روستایی اون سالها بود. گزاره نهم چیه؟ گفتن که اخبار فساد مالی و نمیدونم این چیزا درز میکنه، در کنار اینکه فقر زیاد شده، جامعه رو عصبی میکنه، پرخاشگر میکنه. این گزار بسیار گزاری درستی، یعنی واقعا همینجوری، یعنی پرخاشگری آدم‌ها رو موقعی که خودش محرومه، راهکارم نداره، ولی خبر میاد که هزاران میلیارد دزدیدن، اتفاقی هم نمیفته، نه برخوردی نه هیچی. 100% حرف درستی. متعالی تعالی از من اینه که شما که در رأس تصمیم گیری بودید، اصلا دنبال حلی نشکل مشکل بودین، حداقل حرفشو میزدین. خب آقای نیلی خیلی جای مهمی بوده تو این کشور، گزارش های ایشون در داستان پایان جنگ موثر بود. از دهه 60 شما همه کاره اید. فکر نکنم اقتصادانی به اندازه نیلی پروژه تحقیقاتی بزرگ گرفته باشه. شما حرفت خیلی بروه. در دوره روحانی جلوی فساد رو گرفتین واقعا. حالا قضاوت شما دیگه. گزاره 10 گفتن که زنا با تحصیل دانشگاهی میان توی بازار کار به بنبست میخورن. بیکاری توی زنای تحصیل کرده گفته که 55%، کمتر از 55% نبود. و برای جوانان هم گفته که 40%. برای جوانان خوب دیگه، بیکاری خیلی بالاست، همه جا اینجوریه. فکر کنم اسپانیا هم نگاه میکردم بالای 40% بود. اما در مورد اشتغال زنان نکته رو عرض بکنم که این پوپولیس متاسفانه چه برای سر آدم میاره. واقعا اشتغال زنان جوان توی ایران بی تعارف بگم، مال تعارف نیستیم، شما میدونید صراحت حرف میزنیم، هر کس نقد باشه نقد میکنیم، هر کس خوب باشه میگیم خوبه، هزینه‌ش هم داریم میدیم، به موقعش در موردش هم صحبت میکنم که چجوری داریم هزینه میدیم. اسفناک. چجوری اسفناکه؟ در شرکت های عمدتان خصوصی که قبله آمال امثال آقای غنی نژاده، قانون درستی ندارن، حمایت نمیشه، سوء استفاده وحشتناکی از دختران جوان میشه، این واقعیت باعث شرم و خجالت برای یک جامعه که از دختران جوان حمایت نمیکنه. میرن توی این شرکت ها نیاز به کار دارن، باید به شرایط خیلی بدی تن بدن، این یک حقیقتی. نرخ بیکاری هم به این شکل که ایشون میگه نیست، تو آمار رسمی نمیاد، چون یک سری شغل هست که اصلا نه بیمه هست نه هیچ، ولی کار میکنن، 5 دفعه میدید دفتر دارن کار میکنن. همین پزشک هم که 5 تا منشی دارن. از این اتفاقات خیلی میفته توی بازار کار ما. و زمانی که دولت نمیدونم نهم بود فکر میکنم رفت سراغ این که یه قوانین سفت و سختی بگذاره برای اشتغال زنان، حزب مشارکت مانع شد. اینجا به خوبی اشاره کردن، پرید وسط داد و بیداد کردن، اینا میخوان جوری اشتغال زنان رو بگیره، اینو بهانه کردن. ما بهانه کردن نیست، باید حمایت کنی، باید رابطه کارفرما و کارگر عادلانه باشه. اگه زن هست به دازش همینجوری حمایت کنی، یک شغل میخواد دیگه، ببخشید دیگه بردی فلان که نیست که، یه شغل میخواد. یه که شما پدیده رو نمیخوای توضیح بدی، پدیده رو درست نمیکنه. چرا صراحت به خرج نمیدی؟ شما داداتون خیلی زیاده، مخصوصا آقای نیلی تا دلت بخواد دسترسی داره. اینو نگفته بریم صراحت گفتم، این واقعیتی. اگه مخاطب ما خانمای جوان هستن، تجربه دارن یا شنیدن، کامنت بگذارن بگن. من که اینو واقعا خیلی رو شنیدم و دادام درسته. گزاره بعدی چیه؟ گفتن که گزاره 11 گفته که این پنجره جمعیتی که در دهه 80، نیمی دوم دهه 80، برای احمدی نژاد میگه که ناامید بودن، از سال 92 تا 95 خیلی خوشبین شدن. این دیگه واقعا رندی سیاسیه و دیگه واقعا در شأن شما نیست، اصلا زشت. اقتصاد دانی به برجام چیکار داره؟ رابطه شد به برجام. گفته که به خوشبینی رسیدن، انتظارات خیلی خوب شد، ولی خب دیگه بالاخره بعد از 96 دوباره فلان میشه. فرصت شده تهدید. در سال 84 حقوق یک کارمند فکر میکنم 180,000 تومان این حدودا بود. آره. یه پژو پارس تقریبا 18 میلیون تومان بود. خب یعنی روشنه دیگه، یعنی باید 100 ماه کار کنی یه پژو پارس بخری. در آخر دولت جناب آقای خاتمی در سال 90 پژو پارس چقدر بود؟ 18 تومان بود، 19 تومان بود. حقوقی کارمند چقدر بود؟ تقریبا 1,500 تا 1,800 این حدود بود. یعنی شما میتونستی با مثلا یک سال حقوقت بیای یه پژو پارس بخری. این یعنی چی؟ یعنی قدرت خرید خیلی بالا. بعد ایشون میگه که دوره ناامیدی و بیچارگی بوده، دوره بیچارگی بوده. یه کسی که میومد سر کار استخدام میشد 5 6 شام میتونست پراید بخره، کجا ناامیدی بوده. انقدر مسکن مر ساخته بودن که ملت اونان ویلا استفاده میکردن، اضافه اومده میرفتن توی 8 گرد مسکن مر میخریدن، اونان ویلا استفاده میکردن. یه 26 یه کارمند با 10 حقوقش بخره. حقوق کارمند چقدر بود در پایان سال 92؟ حدود $700 شده بود تقریبا. در سال 90 چقدره؟ بیش از $1,500 در ماه. اندازه آلمانی داشت حقوق میگرفت. بعد موقع ناامیدی بوده. آخه شما اقتصاددانید دیگه، آمارتون چیه؟ اینکه دوست دارید رو میگید، خب بگید. ولی دیگه نگید اقتصاددان، بگید یک فعال سیاسی. اشکالی نداره که فعال سیاسی هر چی دلشون بخواد میگن. هر چی دلش بخواد. ما خیلی خوبیم، خیلی خفنیم. بقیه حزب همه احمقان و خاک بر سرن. این میشه کار سیاسی. اینا بگین دیگه، مشکلی نداره که. ولی نگین اقتصاددان نمیخواد که بخوای شعار بدی، خب همون فعال سیاسی کفایت میکنه. 12 گفتن چشمانداز منفی نسبت به آینده با خروج سرمایه و جایگزین خروج سرمایه را جایگزین سرمایه‌گذاری میکنن. بود مهاجرت نیروی انسانی وجود داره و اینا خب نقد کرده، گفته ما از آذربایجان و ترکمنستان و قرقیز و ترکیه هم عقب‌تریم. که البته به این شکل نیست، آمار ضریب جینی رو عرض کردم، ما از ترکیه مراتب جلوتریم. ولی پمپاژ اخبار منفی به قدریه که فکر میکنید عقب ترید. ضریب جینی ترکیه خیلی افتضاح و ویرانه. یک کشور ورشکسته 500 میلیارد دلاری با بدهی خارجی تورم 80 چند درصدی، نمیدونم ضریب جینی 42%، اینه. خب آمار خوبی نیست ترکیه، ولی چون حمله تبلیغاتی بهش نمیشه، کسی به کاری به کارش نداره. به ما میشه، همش حس میکنیم خیلی بدبختیم. نه اینکه اوضاع خوبه، به اندازه‌ای که بد هست بگیم بده دیگه، زب در حساب که نباید بکنیم. خروج سرمایه بده دوران آقا شما که خیلی شاهکار بودیم، که آقای نیلی عزیز مثلا دوره روحانی که این شاخصه منفی منفجر شد، شما همه کاره بودید، دو سال آخر غیب شد، این شوری منتقد. خب این که هنر رندی سیاسی رو نشون میده، اصلا اقتصاددان بودن رو نشون نمیده. این نقد شما وارده و اینکه بگید خیلی خوشحال نداره، ما نمیگیم شما فعال مایش دولت اعتدال بودید، ولی بگید خب و راهکار من این بود نپذیرفتن. این وقتا یه بس صحیح‌تر صحبت کرد، یعنی خب این دوستان علم و تجربه زیادی دارن، ولی توی مدیوم سیاست که میاد به درد کسی نمیخوره، این حیفه. یعنی سرمایه اجتماعی کشور تو محافل دانشگاهی الکی جمع نمیشه، واقعا یک عمر باید وقت بگذاری، اقتصادان خوب تربیت کنی. تو پست سیاسی که برید از دست میره، اصلا واقعا بیشتر آدم اذیت میشه که حیف این اتفاق بیفته. این سرمایه هر کدومش بخشی رو حل بکنن، راهکار بدن، واقعا خوب کشور جلو میره. تو پوسته سیاسی که میری دیگه عملا میشه هیچی. گزاره 13 هم یک سری چیزا رو گفتن، پیشروی بیابان ها، تخریب جنگل ها، گفته اینا خیلی خطرناکه و تو این وضعیت بحث فرهنگی رو کشوندن وسط و سخت گیری کردن بدتر میکنه کارو. این حرف درست و غلطیه. این که مشکلات تخریب و جنگل و بیابان و فلان هست هست، ولی آقای طبیبیان که در دولت سازندگی مؤثر بود، آقای نیلی همینطور، چرا اون موقع جلوی این همه سدسازی رو نگرفتن و اجازه دادن که از بانک جهانی، از مؤسسات مالی جهانی این همه وام بگیرید، سد بسازید که کار بیجا بکشون؟ بحثای فرهنگی، خب ما نظرمون رو گفتیم قبلا که این منطق گشت ارشاد غلطه و راهکارم گفتیم که راهکارش چیه، که حالا از این میگذرم. بحث فرهنگی نمیم، منظور چیز دیگه هم هست یا فقط همینه؟ چون تو ایران واقعا فرهنگ رهاست. حالا چون گشت ارشادی هست فکر میکنی خیلی چند برای فرهنگی هست، همون احساس و اون تبلیغاته. رسانه ها که رهان، شبکه اجتماعی رهان، اصلا پلتفرم داخلی ندارن، کشور زیر بار نمیرن. تیک تاک چینی بود، آمریکایی بستن، گفتن نه یعنی چینی بیاد اینجا کار بکنه، بیار این ور، برد اون ور، سروراش تو آمریکا، مدیر آمریکایی، تازه گفتن حالا میتونی کار کن. ایران کسی چیزا نداره، هر کار دلش بخواد میکنه. آن زمان آموزشی هم که غیر انتفاعی شد اصلا واسه خودش وله. ولی این مثلا گشت ارشادی بود که به اندازه همه اونا کار میکرد. اینا واقعا دیگه هنر میخواد دیگه. یه چیز غیر قانونی بی معنی که بیا توی خیابون طرف رو بگیری بندازی توی ون. خب چی مثلا؟ قاضی هست، رأی میده، چیه؟ من تخلف مدنی کردم، خب جریمم چیه؟ ما تو رو میگیریم توی ون، تعهد میگیریم بعد ولت میکنیم. اصلا یعنی چی؟ ولی جلوی چش بود، بکش بکش سر چهار راه، یه احساس تنگنا به آدم میداد که اینم دیگه واقعا ترهیه دیگه. گزاره پنجم گفته که بله، مشکلاتتون خیلی زیاده و به قول معروف نمیدونم عمق داره فلان داره، باید آشتی جویانه بر نگاه بشه، از همه باید استفاده بشه. من فکر میکنم بیانیه سیاسی یکی از نقاط کلیدیش همینجا باشه. میگه آقا ما بازی، اینو داره میگه، ما 32 سال 44 سال همه کاره بودیم، حالا ما دیم کنار، یعنی اینجا چه معنی داره؟ ما بازی نشد که با یکی کار میکنی، فقط نمیخواد همه سلایق باشه، ما فقط بازی. بلا سلایق زیاد خود دوستان هم میدونن، کسایی هستن خیلی خوش شکر کلی برنامه دارن، اصلا بونا کاری ندارن، ولی میگه ما هم بیان بازی بلا درست نمیشه. یه جورایی نمیدونم ترکیبی از تهدید و این چیز هست که باز هم حالا اقتصادی نیست دیگه. گزاری 16 هم این دوستان میگن که اگر از این خانواده این مرحومه چه میدونم از مردم عذرخواهی میشد و مثلا مقام برکنار میشد مشکل حل میشد. ببینید خب گزارش پزشکی قانونی اومد دیگه، فکر کنم اینا قبلش نوشتن نمیدونستن، اگه بود خوب اینا نمینوشتن. خب اصلا پلیس تقصیری نداشته، یعنی توی مرگش تقصیر نداشته، با گشت ارشاد گفتیم قبول نداره، ولی خب سوار بن شده رفته توی نهاد اداری توی وزرا و فیلماش هست، گزارش پزشکی قانونی هست، یعنی کسی اینو نه ضرب و شتم میکرده نه هیچ. خب بیماری داشته، جراحی داشته، کلی دارو مصرف کرده، عوارض داشته، بالاخره عمرش به دنیا نبوده، از این جهت خب پلیس مقصر نبوده و این هم خوبی معنیه. متا خب قبلش نوشتن، بعد اون گزارش منتشر شده، از این جهت خب فرجی نیست، به هر حال که بعدش بود چیز دیگه میگفتن. در هر صورت این نامه و این چیزی که 5 اقتصاددان نوشتن در این 16 محور واقعا اقتصادی نیست، کیفی نیست، یک رجز سیاسی و یک سمخواهی سیاسی بیشتر و اینه که کار مشکل ایجاد میکنه. دوستان باید راهکار مشخص بدن، مشکلات رو فهرست کنن، احصا کنن، راهکار موردی بدن که زمان بندیش مشخص باشه، منابع مورد نیازش روشن باشه، هدف قایش روشن باشه، فاعلش هم روشن کنن. دولت آقای روحانی که بسته های منتشر میکرد، خروج از رکود بدون تورم، موقع خیلی میگفتن، اکثرا بدون فاعل بود، مثل بیانیه اقتصاددان نوکلاسیک فاعل نداشت، همینجوری صنعت باید فلان گونه بشه، ولی کی باید این کارو بکنه؟ اصلا نگاهشون نگاه کاربردی و عملی نبود زمانی که دولت دستشون، حالا که نیست که دیگه بیانیه سیاسی دارن می‌نویسن. یعنی شما وقتی که برنامه فاعل نداره دیگه چه برنامه نیست که، انگار همینجوری اقتصاد رها کنیم خودش چیزی بشه، این که خب معلومه چی میشه. این متاسفم واقعا این خوب نیست، یعنی آدم انتظارش از جامعه اقتصاددانان کشور خیلی بیشتر از اینه. این که تو عرصه عمومی چرا نیستن هم واقعا سوال داره، ضعف رسانه ما رو نشون میده، ایراد کمی هم نیست، رسانه غربی خیلی پیوندهای عمیقی با جامعه دانشگاهی دارن، نخبگانی که فکر میکنی فقط تئوریسیانه ولی مقاله مینویسن، والرشتاین مقاله مینویسه، کیزینجر مقاله مینویسه، نمیدونم کنت عرب مینی که مقاله مینویسه، استیگلیتز مقاله مینویسه، در روزنامه چاپ میکنن، تو عرصه عمومی حضور دارن، وزن کار میارن بالا. کاش این کار تو ایران هم اتفاق بیفته. این بحثی سیاسی واقعا جمع میشه به اندازه کافی دنبکزن سیاسی داریم، نیاز دیگه به اقتصاد نداره که بخواد وارد بحث سیاسی بشه. در صورت به نظرم انتقادی جدی بهش وارده و امیدواریم که در آینده شاهدین باشیم که وزن بحثای اقتصادی ما چه کاربردی و روشن که به درد مردم بخوره در رسانه ها بیشتر بشه. خیلی متشکرم، خدا نگهدار. Thank you.